سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. سفیر افغانستان در پاکستان: تصمیم پاکستان مبنی بر منع ورود افغان‌های بدون ویزا به پاکستان را بالای روابط کابل و اسلام آباد اثرگذار می‌داند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. دو برنامه نیز داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با سحر لیوال.
شورشیان مثلث کارمند یک مؤسسه خیریه را در ولایت پروان کشتند. قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان گزارشش را در مورد وضعیت این کشور در همین هفته به واشنگتن می‌فرستد و گروه در پاکستان یک دختر را پس از لاتکوب با آتش کشیدند و او در نتیجه زخم‌هایش جان داد. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. شورشیان مثلث کارمند یک مؤسسه خیریه را در ولایت پروان کشتند. بر اساس گزارش ها، مهاجمان چاشت دیروز چهارشنبه کارمندان مؤسسه فوکس را در ولسوالی شیخ علی پروان هدف گلوله قرار دادند. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از نوراقا سامی ولسوال شیخ علی گزارش می دهد که حمله کننده ها پس از کشتن یک زن و دو مرد که هر سه کارمندان مؤسسه فوکس بودند از محل فرار کردند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کس یا گروه به عهده نگرفته، اما مسئولان محلی پروان طالبان مسلح را عامل این رویداد خواندند. این مؤسسه در بخش‌های آموزشی در برخی از بخش‌های افغانستان فعالیت دارد. قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان گزارشش را در مورد وضعیت این کشور در همین هفته به واشنگتن می‌فرستد. در این گزارش برای رئیس جمهور باراک اوباما پیشنهادهایی مطرح شده که به چه تعداد از نظامیان آمریکایی سال آینده در افغانستان باقی بمانند. یک سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان در پنتاگون به خبرنگاران گفت جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی، درباره تهدیدهای امنیتی در افغانستان یک گزارش را تهیه کرده و آن را به وزارت دفاع و قماندانی مرکزی آمریکا فرستاده است. ایالات متحده در حال حاضر حدود 9800 نظامی در افغانستان دارد و رئیس جمهور اوباما پیش از این گفته بود تا اخیر سال 2016 میلادی شمار این نظامیان به 5500 تن کاهش خواهد یافت. در این حال اردوی آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغان در جنگ با طالبان در مقایسه با پارسال به پیشرفت‌های دست یافتند. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان که دیروز از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در پنتاگون صحبت می‌کرد، همچنان گفت افغانستان در آغاز فصل جنگ‌ها قرار دارد و روزهای دشوار در پیش رو خواهد بود. اما وی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جریان امسال بهتر سال گذشته عمل می کنند. کلیولند ابراز امیدواری کرد که نیروهای امنیتی افغان مناطقی را که طالبان در سال 2015 تصرف کرده بودند در جریان امسال دوباره بگیرند. او همچنان از توانایی قوای هوایی افغانستان پس از دریافت طیاره‌های سوپر توکانو سخن گفت و افزود که این نیروها چندین حمله هوایی را در جریان یک هفته بالای شورشیان انجام دادند. با گفته سخنگوی نیروهای آمریکایی، 4 طیاره برای قوای هوایی افغانستان تا یک ماه آینده دست سپرده خواهد شد که تعداد مجموعی طیاره ها به 8 بال خواهد رسید. تاجیکستان شمار نیروهایش را در مرز با افغانستان افزایش داده است. به گفته مقام های تاجیکستانی، این اقدام به دنبال افزایش تهدیدهای امنیتی از قاچاقبران اسلحه، اختطافچیان و شورشیان بنیادگرا به اجرا گذاشته شده است. محمد الله خودجایف، سخنگوی پلیس سرحدی تاجیکستان میگوید برای جلوگیری از تهدیدها دوشنبه تصمیم گرفته تا نیروهای بیشتر را در نزدیکی مرز با افغانستان جابجا کند و آنها 10 پسته امنیتی تازه را ایجاد خواهند کرد. از سوی دیگر رجب علی رحمان علی، قمندان نیروهای سرحدی تاجیکستان میگوید که کشورش از جنگ‌ها در افغانستان نگرانی دارد و شورشیان تهدیدها را از این کشور بیشتر ساختند. گفته می‌شود که نارامی‌های اخیر در ولایت کندوز که هم مرز با تاجیکستان است، مقام‌های آن کشور را بیشتر مجبور ساخته تا به امنیت مناطق مرزی با افغانستان تمرکز بیشتر کنند. ادامه خبرها. گروه در پاکستان یک دختر را پس از لط و کوب با آتش کشیدند و او در نتیجه زخمهایش جان داد. این دختر که به نام ماریا صداقت معرفی شده پس از آن که از ازدواج انکار کرد مورد لط و کوب قرار گرفت. اعضای خانواده وی و همچنان پلیس پاکستان میگویند ماریا در نتیجه زخمهای شدیدی که برداشته بود جان داد. روز سه‌شنبه گروهی از مردان بر این دختر 19 ساله حمله کردند. عبدالباسط کاکای ماریا صداقت میگوید برادرزاده دیدن لاتوکوب شد و سپس بدن او را با آتش کشیدن. به دنبال این رویداد ماریا به شفاخانه انتقال داده شد و روز چهارشنبه در همانجا درگذشت. عبدالباسط میگوید برادرزادهش در یک مکتب خصوصی کار میکرد و مدیر همان مکتب برای وی پیشنهاد ازدواج داده بود، اما زمانی که این دختر انکار کرد از سوی مدیر لاتوکوب شد. پلیس پاکستان میگوید یک مظنون را به اتهام این رویداد بازداشت کرده است. مردان مسلح بر یک هتل در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند و در نتیجه 15 تن را کشتند. بر اساس گزارش‌ها حمله نخست بر هتل امبسیدور با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفت و سپس تیراندازی آغاز شد. این هتل یکی از مکان‌های مهم برای بسیاری از سیاستمداران، مقام‌های حکومتی و تاجران سرشناس به شمار می‌رود. گروه الشباب که شاخه القاعده در سومالیا به حساب می‌آید مسئولیت حمله دیشب را در مگادیشو پذیرفته است. سفیر هند در واشنگتن میگوید گفتگوها روی ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای توسط یک شرکت آمریکایی در هند با پیشرفت‌های همراه شده است. آرون سنگ دیروز چهارشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت با شرکت آمریکایی ویستینگ هاوس در این مورد با جزئیات صحبت شده و یگانه موضوع باقی مانده مسئله مصارف مالی است. انتظار می‌رود هفته آینده نرندرا مودی صدراعظم هند از واشنگتن دیدن کند. دیدار 7 و 8 جون مودی از آمریکا هم به ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای در هند متمرکز خواهد بود. ایالات متحده آمریکا قرارداد همکاری‌های غیر نظامی هسته‌ای را در سال 2008 میلادی با هند امضا کرد، اما تا هنوز در مورد ساختن تأسیسات هسته‌ای توافق صورت نگرفته است. و جنگجویان کرد و عرب که از حمایت آمریکا برخوردارند عملیات بزرگ تازه‌ای را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه دیروز گفت که سربازان کرد و عرب‌های سوریه کنترل 16 قریه را در دست گرفتند و در حدود 15 کیلومتری شهر منبج قرار دارند. بریتانیا خانه برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است تا در آن روی ارسال کمک‌های انسان دوستانه از طریق هوا به مناطق محاصره شده توسط نیروهای حکومتی سوریه بس شود. کاروان کمک‌های غذایی و ادویه دیروز وارد شهر محاصره شده معظمیه شد. محمود الجلاب شاروال معظمیه در این مورد گفت این کاروان مواد امدادی آرد و ادویه را برای مراکز صحی حمل می کند. ورود کاروان ها برای 3 روز ادامه خواهد یافت. در این حال نیروهای حکومت عراق پیشرویشان را به سوی شهر فلوجه کند ساختند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. اقدام پاکستان مبنی بر منع ورود افغانهای بدون ویزا به پاکستان بالای رابط کابل و اسلام آباد اثرگذار خوانده می شود.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش برای روابط بین دو کشور زیاد است.
هشدار وکیلان به حکومت افغانستان.
اگر تا روز جمعه حکومت برای رهایی مقصود و ساده کسانی که فعلا در سنگ خونه سامان خلق هستند دام نکنند، ما با رهبری تعصب در اطراف ارض یافته.
کشته شدن ملا منصور در پاکستان چی پیام را به طالبان فرستاد؟
حمله بر مولا منصور در بلوچستان شاید شورای کویته یعنی رهبری مهم طالبان افغان در پاکستان را تکان داده تا واقعیت را ببینند که پناهگاه های آنها دیگر آنقدر امن نیست.
و نیمه دومین ساعت به پخش برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها اختصاص دارد. سلام مجدد به شما، خوش آمدید. به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید که دستور ویزا گرفتن برای افغانها از سوی اردوی پاکستان صادر شده. حضرت عمر زاخیلوال برادیو آزادی گفت که یک نامه را برای لوی دریستیز اردوی پاکستان فرستاده و از او خواسته تا مشکل ویزا را از طریق گفتگوها حل کند. پاکستان امروز برای دومین روز پیهم تنها برای افغانهای اجازه ورود به آن کشور را می دهد که ویزای پاکستان را داشته باشند. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
حکومت افغانستان از طریق سفارتش در اسلام آباد تلاشهایی را آغاز کرده تا مشکل ویزا در مرز با پاکستان حل شود. بر اساس فیصله اخیر اسلام آباد، هر شهروند افغانستان که می خواهد وارد آن کشور شود، باید ویزای پاکستان داشته باشد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید دستور برای گرفتن ویزا توسط افغانها از سوی حکومت نه بلکه از سوی اردوی پاکستان صادر شده است. به گفته آقای زاخیلوال برای راحیل شریف لوی دریستیز اردوی پاکستان هم یک نامه فرستاده تا مشکلات موجود از طریق گفتگوها حل و فصل شود. سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت این تصمیم اردوی پاکستان به زیان دو کشور است.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکه اضرارش بر روابط بین دو کشور زیاد است. متأسفانه هستم که پاکستان رابطی خود با افغانستان میخواهد و در اون مورد اقدامات باید که از این طرف صورت بگیرند که او مفید به همچه روابط باشه که خواهانش است. این اقدام یک طرفی بر هدفی که بوده میشه که در این مورد ما بحث بکنیم و به یک شکل منطقی استدلال قانع کننده داشته باشیم.
حکومت افغانستان به این باور است که پاکستان از چند جانب بالای افغانستان فشار آورده و علت آن برمیگردد به فشارهایی که از سوی جامعه بین المللی به پاکستان وارد شده است. مایکل کوگلمن یک محقق در مرکز تحقیقاتی ویلسن امریکا میگوید پاکستان در وزیرستان تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کرده، اما بر ضد طالبان افغان عملیات نمی کند و از آنها به حیث یک وسیله کار می گیرد. آقای کوگلمن بر رادیو آزادی گفت به دنبال کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان در داخل خاک پاکستان فشارها بالای آن کشور افزایش یافته است.
به
باور من طالبان افغان از سالها به این سو با پاکستان روابط داشتند. پاکستان بر طالبان نفوذ داشته که آنها در مناطق قبایلی و بلوچستان پناه آوردند. به باور من حمله بالای ملا منصور در بلوچستان برای شورای کویته یعنی رهبری طالبان افغان پیام باشد که پناهگاه های آنها در پاکستان چنان که مسئول بود حالا نیست. علاوه بر مرز تورخم شش راه دیگر میان افغانستان و پاکستان وجود دارد که افغانها بدون ویزا از آنجاها عبور می کردند. اما گفته می شود که به دنبال فیصله اخیر اردوی پاکستان افغانها از دیروز از این راه ها هم رفت آمد کردن نمی توانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا می‌پردازیم به هشدار وکیلان به حکومت افغانستان. آنها هشدار می‌دهند که اگر تا روز جمعه افراد ربوده شده در کندوز از چنگ طالبان آزاد نشوند، دست به مظاهره می‌زنند و همچنان در برابر ارگ ریاست جمهوری افغانستان خیمه‌های تحصن برپا می‌کنند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگی افغانستان گروگانگیری و کشتن مسافران در کندز از سوی طالبان و مسلح را خلاف ارزش‌های اسلامی و اساسات جهانی می‌خوانند. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگی از سران حکومت و نهادهای امنیتی خواست که هر چه زودتر گروگانان را از نزد گروه طالبان نجات دهند. این اقدام طالبان و مسلح هیئت اداری و شمار از اعضای ولسی جرگی را متاثر کرده و آنان به حکومت هشدار دادند اگر تا روز جمعه گروگانان نجات نیابند دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. عبدالرؤف انعامی منشی اول این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه حکومت را به ناکامی در تامین امنیت مسافران متهم کرده و از حکومت خواست برای رهایی گروگانان هر چه زودتر دست به کار شود. مقام های امنیتی کندز می گویند صبح سه‌شنبه طالبان مسلح در منطقه شنتپه ولسوالی علی‌آباد کندز 185 تن از مسافران را در مسیر شارای کابل کندز از موترهایشان پایین کرده و بعد شمار آن را رها و برخی آن را به قتل رساندند. محفوظ الله اکبری سخنگوی زون 808 اسپینزر کندز به رادیو آزادی گفت که هنوز هم 8 تن از مسافران در قید طالبانند. فوزی کوفی عضو دیگر ولسی جرگه هشدار میدهد اگر تا دو روز دیگر گروگانان نجات نیابند دست به تظاهرات گسترده در کابل زده و در برابر ارگ خیمه تحسن خواهد زد.
اگر تا روز جمعه حکومت برای رهایی مقبول و سالم کسانی که فعلا در چنگ گونا شمال قلب هستند اقدام نکنند، ما برادری تحسن در اطراف ارگ ریاست ایجاد کنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در یک پیام حمله بالای مسافران در کندز را با الفاظ تند تقبیح کرده و آن را قطاع الطریق گفته است.
حمله خائنانه سر هموطنان عزیز ما به شدیدترین نوع قابل تقبیح، اراکین امنیتی ما فعالیت های همه جانبه را انجام میدن. این قطاع الطریق است. کسی که قطاع الطریق است در قانون، در دین، در عرف ما واجب شدیدترین جزاست و ای جزا به زنا داده میشه.
طالبان در یک خبرنامه مسئولیت را بودن مسافران را به عهده گرفته و گفتند آنان کارمندان نهادهای امنیتی بودند. از سوی هم دواخان میناپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور میگوید اقدامات جدی برای نجات گروگانان جریان دارد، اما برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید میکنند که حکومت در تامین امنیت تمام شهرا باید بکوشد.
در یک تحول مربوط وزارت داخله افغانستان ادعاهایی را رد می کند که گویا طالبان در شاهراهای بزرگ به خاطر شناسایی هویت مسافران از سیستم بایومتریک استفاده می کنند. برخی از مسئولان محلی ولایت کندز گفتند که طالبان هنگام سقوط شهر کندز در سال گذشته به این دستگاه دسترسی پیدا کرده و حالا از آن استفاده می کنند. بیشتر در گزارش فرشته ندا بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان می گوید تنها افراد مسئول به ذخیره معلومات بایومتریک نیروهای امنیتی افغان دسترسی داشته و طالبان مسلح از این سیستم استفاده کردن نمی توانند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری هنگام سخنرانیش گزارش ها مبنی بر استفاده طالبان از سیستم بایومتریک را رد کرده آن را تبلیغات دشمن عنوان کرد.
قدر آسان نیست که یک گروه طالب یا یک گروه راسبگند بتانه با سیستم ما دسترسی داشته باشه. بخش از تلاششان است برای ای که مردم نگران بسازه و این را بتان اطمینان میتونم که هیچ کسی جز از مسئولین اصلی دستگاه بایومتریک ما حق استفاده و توان استفاده را از این دستگاه ندارند.
آقای صدیقی میگوید مسافرینی که از چنگ طالبان مسلح در ولایت قندوز آزاد شده گفتند که طالبان از سیستم بایومتریک استفاده نکردند. طالبان مسلح روز سه‌شنبه هفته جاری حدود 185 مسافر را در ولسوالی علی‌آباد ولایت قندوز از موتر پایین کرده و به گفته وزارت داخله از جمع مسافرین 27 تن آنها را طالبان با خود بردند. سخنگوی وزارت داخله میگوید از جمع 185 مسافر طالبان 9 تن آنها را به قتل رسانده، 8 تن را با خود برده و 10 تن دیگر آنها را رها ساختند. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که افراد کشته شده نظامیان بودند که لباس ملکی بتن داشتند و آنها همچنان ادعا کردند که به اساس سیستم بایومتریک و اسناد هویت آنها را معلوم کردند. در همین حال شیر عزیز کاموال قماندان زون اسپینزر 808 پلیس در صحبت با تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفته است زمانی که طالبان مسلح سال گذشته شهر قندوز را تصرف کرده بودند به سیستم بایومتریک دسترسی پیدا نموده و حالا از آن استفاده می کنند. از سوی هم شماری از کارشناسان تکنولوژی بدین باورند که اساساً هیچ فرد نمی تواند به سیستم بایومتریک و معلومات آن دسترسی پیدا کند. مالک نظری یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این سیستم به صورت درست مسئول نباشد، هر فرد می تواند از آن استفاده کند.
دسترسی به یک دیتابیس از طریق بسیار به اصطلاح نفرای تکنیکی امکان دارد، در صورتی که سیستم محفوظ نباشد. ولی وزارت داخله اعلام میکنه که سیستم ما محفوظ است. وقتی که محفوظ است، کار مشکل است که کسی بتونه از طریق سیستم های فایروال و دیگه امکاناتی که یک دیتابیس داشته باشه از او کسی او را بشکنه بره و دیتابیس مکمل بگیره.
آقای نظری میگوید این مسئله بسیار مهم است که حکومت و نیروهای امنیتی افغان باید سیستم بایومتریک و معلومات را مسئول نگه دارند. در غیر آن حلقات استخباراتی منطقه و یا هر شخص دیگر میتواند از آن استفاده نادرست نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:21 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان از اعزام نیروهای تازه نفس به ولایت هلمند خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت دیروز تایید کرد که وضعیت امنیتی هلمند نسبت به دیگر ولایات ناامن‌تر است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
هلمند، ولایتی که از سالها بدین سو در آتش نبرد می سوزد و اکنون وزارت داخله نیز تایید می کند که اوضاع هلمند در مقایسه به دیگر ولایات ناامن است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در یک نشست خبری روز چهارشنبه در کابل گفت که برای مهار فعالیت‌های طالبان در این ولایت وزارت داخله نیروهای تازه نفس را با تجهیزات سنگین به این ولایت فرستاده است.
توجه بیشترمان به ولایت هلمند است. نیروهای تازه نفس را به این ولایت فرستادیم و تلاش می‌ورزیم تا امکانات بیشتر نظامی را در این ولایت به نیروهای من فراهم سازیم. نیروهای امنیتی شب گذشته نیز عملیات خاص را در این ولایت را اندازی کرده بودند که در نتیجه آن قماندانان طالبان به نام‌های ملا جانان و ملا حامی گرفتار شدند.
در یک ماه گذشته گزارش‌ها از اوجگیری نبرد تا هشدار از سقوط ولسوالی‌های هلمند بیشتر از پیش در رسانه‌ها بازتاب دارد. تا اینجا که اعضای مشران و جرگه و شورای ولایتی هلمند یک روز پیش از این گفتند که اگر نیروهای تازه نفس به این ولایت فرستاده نشود، بخشی از آن به دست طالبان سقوط خواهد کرد. با این همه، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید طالبان از سوی بیگانه ها دستور گرفتند تا جنگ را در افغانستان شدت بخشند.
شما شاهد رویدادهای خشن تروریستی هستین، به خاطر که هم حامیان گروه های تروریستی و هم گروه های تروریستی دستور دارن باید دست به یک سلسله تحرکات بزنند، افکار مردم را مغشوش کنند، ایجاد رعب و وحشت کنند در افکار عمومی و الا طالبان توانایی استادگی در برابر مردم ندارند.
در حالی که مشران و جرگه افغانستان ضعف مدیریت را سبب افزایش جنگ و تلفات نیروهای امنیتی افغان در هلمند می‌داند، اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید در عملیات‌هایشان در این ولایت دستاوردهای زیاد داشتند و توانستند قماندانان مشهور گروه طالبان را از پا درآورند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در جریان هستید که رهبر طالبان اخیراً در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد. یک محقق مرکز تحقیقاتی ویلسن آمریکا باور دارد که کشته شدن ملا اختر محمد منصور این پیام را می‌رساند که مراکز طالبان افغان در پاکستان دیگر امن نیست. مایکل کوگلمن در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از این حمله طالبان فکر می‌کنند که حالا بیشتر آسیب پذیر هستند. سید سمی عباس در این مورد گزارش تهیه کرده است.
تحقیق کننده در مرکز تحقیقاتی ویلسن آمریکا مایکل کوگلمن به این باور است که تا
پروسه صلح افغانستان در حالت بسیار دشوار قرار دارد، زیرا در کوتاه مدت طالبان برای تقویه موقف رهبر نو خود تلاش می کنند و نمی خواهند نشان بدهند که با کشته شدن ملا منصور صفوف آنها پراکنده شده و آنها را وادار به قبول کردن مذاکرات صلح ساخته است. اما به نظر آقای کوگلمن کشته شدن منصور یک چیز را واضح ساخت که امریکا در تعهدات خود جدی می باشد، زیرا امریکا همچون جز گروه چارگانه گفته بود که اگر طالبان به میز مذاکرات حاضر نشوند علیه آنها اقدام خواهد کرد و حمله بر منصور نشانه این تعهد است. به نظر کوگلمن کشته شدن ملا منصور برای رهبری طالبان یک پیام واضح فرستاد.
من حس میکنم که حمله بر ملا منصور در بلوچستان شاید شورای کویته یعنی رهبری مهم طالبان افغان در پاکستان را تکان داده تا واقعیت را ببینند که پناهگاه های آنها دیگر آنقدر امن نیست که در گذشته بود. در مناطق قبایلی مخصوصا در وزیرستان شمالی یک تعداد جنگجویان طالبان افغان منطقه را ترک میکنند، نه به خاطر اینکه از سوی پاکستانی ها هدف قرار میگیرند، بلکه به خاطر عملیات نظامی پاکستان علیه طالبان پاکستانی بود و باش برای آنها بسیار دشوار شده است. و حالا چیزی که در بلوچستان واقع شد، یعنی حمله بر منصور، طالبان نسبت به هر زمان گذشته خود را بیشتر آسیب پذیر حس میکنند. به نظر من این عمل یک بی‌اعتمادی جدی را بین پاکستانی ها و طالبان افغان بار می آورد.
آقای کوگلمن در مصاحبه با رادیو آزادی اظهار داشت که حتی قبل از حمله بر ملا منصور هم طالبان افغان آنقدر اعتماد بر پاکستان نداشتند و در سطوح مختلف آنها این حس مشاهده می شد.
بعضی تحقیقاتی که من در سالهای گذشته انجام دادم نشان می‌دهند که بسیاری جنگجویان و رهبران طالبان از سطح رهبری تا پایین‌ترین سطح پاکستانی ها را خوش ندارند و به پاکستانی ها اعتماد نمی کنند، زیرا به نظر آنها پاکستان می خواهد کنترل بیش از حد بالای طالبان افغان داشته باشد. در چنین حالت شما می توانید شاهد این عمل باشید که طالبان افغان از پاکستان فاصله بگیرند، اما پاکستان نمی خواهد که طالبان را از دست بدهد، زیرا پاکستان هنوز هم طالبان افغان را به حیث یک سرمایه مؤثر می بیند.
کوگلمن میگوید احتمال آن وجود دارد که ایران در کشته شدن ملا منصور با آمریکا کمک کرده باشد، زیرا ملا منصور از ایران در حال حرکت به سمت بلوچستان بود که مورد حمله طیاره بی پیلوت آمریکا قرار گرفت. اما او تصدیق میکند که ایران با طالبان رابطه نزدیک دارد و برای این کارش دلایل مهم دیده میشود، زیرا نفوذ روزافزون داعش در افغانستان هم برای طالبان و هم برای ایران تهدید میباشد. از سوی دیگر طالبان یک گروه قدرتمند خارج از دولت افغانستان می باشد که از سال 2001 به این سو هیچگاه به اندازه امروز با قدرت نبوده است و ایران نمی خواهد در چنین حالات که داعش می خواهد در افغانستان بیشتر رخنه کند طالبان را از دست بدهد. اما به گفته کوگلمن ایران در رابط خود با طالبان صادق نیست.
ایران یک بازی دوگانه را با طالبان شروع کرده است. از یک سو ایران با حکومت کابل نزدیکی خود را حفظ می کند و روابط بین ایران و افغانستان خوب است، اما همزمان با آن ایران به طالبان افغان اجازه داده است که در ایران دفتر داشته باشند و پول و اسلحه برای آنها تهیه کرده است. من فکر می کنم که آمریکا از این روابط پیچیده خبر دارد و می خواهد از همین گونه روابط ایران با طالبان استفاده کند، زیرا می داند که ایران روابط با طالبان دارد.
مایکل کوگلمن تحقیق کننده در مرکز تحقیقاتی ویلسون آمریکا می گوید با نزدیک شدن به طالبان ایران می خواهد از تهدیدها در آینده در منطقه از جمله تهدید داعش خود را در امان نگه دارد. اما به نظر وی در مورد حضور و فعالیت داعش در افغانستان نباید مبالغه شود، زیرا این گروه در افغانستان آنقدر قوی نیست.
همکارم سید سمی عباس گزارش می داد. این گزارش را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب. از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا همه روزه از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 قابل شنیدن است. رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 به وقت افغانستان شد. سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم در استودیو است.
شورشیان مسلح 3 کارمند یک مؤسسه خیریه را در ولایت پروان کشتند. بر اساس گزارش ها مهاجمان چاشت دیروز چهارشنبه کارمندان مؤسسه فوکس را در ولسوالی شیخ علی پروان هدف گلوله قرار دادند. قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان گزارشش را در مورد وضعیت این کشور در همین هفته به واشنگتن می‌فرستد. در این گزارش برای رئیس جمهور باراک اوباما پیشنهادهایی مطرح شده که به چه تعداد از نظامیان آمریکایی سال آینده در افغانستان باقی بمانند. تاجیکستان شمار نیروهایش را در مرز با افغانستان افزایش داده است. به گفته مقام‌های تاجیکستانی این اقدام به دنبال افزایش تهدیدهای امنیتی از قاچاقبران اسلحه، اختطافچیان و شورشیان بنیادگرا به اجرا گذاشته شده است. گروه در پاکستان یک دختر را پس از لاتکوب با آتش کشیدند و او در نتیجه زخم‌هایش جان داد. این دختر که به نام ماریا صداقت معرفی شده پس از آن که از ازدواج انکار کرد مورد لاتکوب قرار گرفت. مردان مسلح بر یک هتل در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند و در نتیجه 15 تن را کشتند. بر اساس گزارش ها حمله نخست بر هتل امبسیدور با استفاده از یک موتر بمبگذاری شده صورت گرفت و سپس تیراندازی آغاز شد. سفیر هند در واشنگتن میگوید گفتگوها روی ساختن 6 ریاکتور هسته‌ای توسط یک شرکت آمریکایی در هند با پیشرفت‌های همراه شده است. و جنگجویان کرد و عرب که از حمایت آمریکا برخوردارند عملیات بزرگ تازه را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادن تا با دست آورده های چشمگیر در بخش های اصلاحات و مبارزه با فساد در دو نشست مهم بین المللی شرکت کنند. نشست وارسا در ماه جولای و نشست بروکسل در ماه اکتبر امسال برگزار خواهند شد. فرشته نگاه گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت با دستاوردهای چشمگیر در رابطه با آوردن اصلاحات قرار است به نشست‌های وارسا و بروکسل اشتراک کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از اصلاحات در بخش‌های عدلی و قضایی، وزارتخانه‌ها، گمرکات و جمع‌آوری مالی یادآور شد. به گفته آقای مینپال، حکومت افغانستان برنامه‌هایی را روی دست دارد که بر اساس آن تعهدات را که با جامعه جهانی کرده عملی می‌سازد و از تلاش حکومت در مبارزه علیه فساد اداری یاد کرده گفت:
دولت افغانستان که تعهدات با جامعه بین‌المللی کرده بودند که ما با فساد اداری مبارزه خواهم نمود، شورای عالی مبارزه با فساد اداری یک مثالشان هستند. انقریب شما شاید خواهد باشین که مرکز عدلی و قضایی که با فساد اداری هستند افتتاح میکنه و کار خود آغاز میکنه و در یک مرکز مامورینی که بلند رتبه دولت افغانستان هستند، از وزیر تا والی و معین هستند، دوسیه‌شان بررسی میشه که اقدامی بسیار واضح و روشن است و اتحاد ما راجع به فساد اداری نشان میده.
قرار است نشست وارسا در ماه جولای و نشست بروکسل در ماه اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. جامعه جهانی این دو نشست را برای جلب کمک ها برای افغانستان بسیار مهم خوانده است. سران کشورهای بزرگ اقتصادی جهان هفته پیش در اجلاس G7 در ژاپن که روی ادامه کمک به افغانستان تعهد کردند، نشست هایی که قرار است در وارسا و بروکسل برگزار شوند را نیز برای این کشور مهم خواندند. در اعلامیه‌ای که از سوی گروه جی 7 نشر شد گفته شده که افغانستان با تعهدات خود درباره اصلاحات میتواند در این دو نشست کمک‌های جامعه جهانی را جلب کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید کمک‌های جامعه جهانی مشروط به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری است که حکومت در این راستا کار را آغاز کرده است.
کمک های جامعه جهانی مشروط به اصلاحات بودند، مشروط به فساد مبارزه و فساد اداری بودند. دولت افغانستان دستاوردهای خود حساب میکنه در سیستم اصلاحات است و مبارزه با فساد اداری است که خود به خود قناعت جامعه جهانی را جلب میکنه و این سر کمک ها با افغانستان تاثیرگذار خواهند باشند.
جامعه جهانی همواره روی مبارزه با فساد اداری در افغانستان تاکید کرده است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از مفسدترین کشورهای جهان است و حکومت در امر مبارزه با فساد ناکام بوده است. در گزارش این سازمان در فهرست کشورهای فاسد جهان، افغانستان در ردیف 166 قرار دارد.
و در ادامه این ساعت حالا دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. این که حریم خصوصی چی است و چی موارد شامل آن می باشد در برنامه امروزی روی آن بحث می کنیم. مهمان برنامه ما است باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. در آغاز برنامه می‌خواهیم بفهمیم که حریم خصوصی به چی معنی آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم که حریم خصوصی یک از حقوق بسیار مهم بشری همه انسان ها هست که باید رعایت شود. و حریم خصوصی را رقمی تعریف کرده میتونیم که به صورت بسیار فشرده که فضای شخصی و یا خلوتی که انسان هر طور خواسته باشه زندگی بکنه ای رو ما حریم خصوصی میگیم. مثلا موتر شخصی آدم، مثلا اتاق خواب آدم، مثلا مسکنی که در اونجا زندگی میکنه. بنابراین فضای را یا خلوت شخصی را که انسان به هر شکلی که خواسته باشه زندگی بکنه و هیچ مانعی از طرف بیرون اونجا اعمال نشه، یعنی می فضا را ما حریم خصوصی میگیم.
تشکر آموزگار صاحب، کدام موارد شامل حریم خصوصی فرد میشه؟
با توجه به اینکه حریم خصوصی در یا در کاتگوری نسل اول حقوق بشری قرار میگیره، زمانی که ما از حریم خصوصی صحبت میکنیم، حریم خصوصی شامل نوشته های ما میشه. زمانی که ما یک نامه را نوشته میکنیم یا یک یادداشت را میگیم، یادداشت ما، نوشته های ما حریم خصوصی هسته، نامه ما حریم خصوصی هسته. نباید بدون به اجازه فرد، بدون اجازه صاحبش مورد تعرض قرار بگیرم. وسایل شخصی که ما در خانه داریم حریم خصوصی ما هسته، جیب میز ما حریم خصوصی ما هسته، لباس ما حریم خصوصی ما هسته، اتاق خواب ما حریم خصوصی ما هسته، الماری لباس های ما حریم خصوصی ما هسته. وسایل شخصی که در درون خانواده به یک فرد ارتباط میگیره و یا به یک شخص ارتباط میگیره، این حریم خصوصی هسته. ارتباط با دیگران به مورد دیگه از حریم خصوصی هسته و در معرض دوربین های مدار بسته قرار نگرفتن هم خودش حریم خصوصیه. مثلا زمانی که در هر جایی که ما برمیخوریم اونجا اگر دوربین های امنیتی و دوربین های مخفی نصب هسته، باید اونجا رهنمایی شده باشه قبل که اینجا دوربین هسته که ما باید اونجا جمع جور بکنیم خود را، مگر در موارد خاصی که اونجا از لحاظ امنیتی ایجاب میکنه که باید به اصطلاح کسی نفهمد. مخابرات و مراسلات ما حریم خصوصی ما هستم. زمانی که ما تلفن میکنیم با یک کسی، خود تلفن کردن ما و صحبت های تلفنی ما نباید مورد شنود قرار بگیره. مثلا دارایی ما حریم خصوصی ما هست. چقدر دارایی داره؟ مگر در مواردی که قانون ایجاب بکنه از ما دولت پرسان بکنه که دارایی ما محاسبه شوه. در غیر از دارایی ما حریم خصوصی ما هست. دوسیه پزشکی ما، دوسیه طبی ما حریم خصوصی هست. زمانی که ما به دکتر میرم مورد معاینه قرار میدیم، نباید کسی بیاد دکتر ما کم بگیره که مثلا این آدم مریضی یا ازی آدم از چی نو مریضی بود یا از خود ما را مورد فشار قرار بده که مریضی شما چه گونه مریضی دارین شما، و تفسیر ناروا از سخنان افراد. چیز را یک انسان میگه، بعد یک آدم دیگه میای از حرف از یک تفسیر نادرست را میکنه، مگه منظور تو چنین چیزی بوده، در حالی که منظورش چنین چیزی نبوده. بنابراین خودش حریم خصوصی هست و تجاوز به حریم خصوصی گفته میشه. و افشای موضوعات خانوادگی، موضوعات خانوادگی هست که زمانی به پلیس میره مراجعه میکنه، زمانی که به کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه، زمانی که به سارنوالی و محکمه و حقوق مراجعه میکنه یا به وکیل مدافع مراجعه میکنه، جزء حریم خصوصی هست که اینا به آبرو و حیثیت خانوادگی از او فرد صدمه میزنه، اینا باید مورد حفاظت قرار بگیره، نباید افشا شوه، به خاطر از اینکه جزء حریم خصوصی انسان ها محسوب میشن. اما یک نکته را عرض بکنم که در اخیر که انسان هر قدر رتبه انسان، موقف اجتماعی و سیاسی انسان بالا میره، حریم خصوصی انسان ها دایرش خردتر میشه. مثلا بر راحتی آدم های شهروندای افغانستان میتونه که وضع در مورد وزیر، در مورد رئیس جمهور، رئیس اجرایه، اینا رو مورد سوال قرار بده که باید مردم بفهمه که رئیس جمهورش چگونه مریضی داره و این مریض یک سال دوام میکنه، دو سال دوام میکنه، سه سال زنده هست، چقدر اینا رو باید بفهمه مردم. به خاطر در مورد سن رئیس جمهور باید بفهمه الان که سن حریم خصوصی هست، در مورد تعداد اولاد و مثلا فرزندایی که داره، اینا رو باید مردم بفهمه حالا که حریم خصوصی هست. به اول لحاظ هر قدر موقف اجتماعی و سیاسی ما بالا میره، به اون میزان حریم خصوصی ما تنگتر شده میره. محدود
شنونده های عزیز، با امید از اینکه خسته نشده باشین، تشکر می کنیم که تا حال برنامه را تا این لحظه شنیدین و تعقیب کردین. باز هم با ما باشید، برنامه ما ادامه دارد. حال میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما حریم خصوصی افراد در جامعه است و باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استدیو با خود داریم. حالا از آقای آموزگار میپرسیم که هرگاه حریم خصوصی یک فرد نقض شود، در قوانین افغانستان در این مورد چی ذکر شده است؟
بله، آنچه که به صورت مشخص ضمانت‌های قانونی را یا حمایت قانونی را برای حریم خصوصی شهروندان افغانستان ما میتونیم اینجا به عنوان یک حق بشری و حق شهروندی ما از او یاد بکنیم، در ماده 37 قانون اساسی افغانستان آزادی، محرمیت مراسلات و مکاتبات به عنوان یک حریم خصوصی مورد حمایت‌های قانونی قرار گرفته، چی به صورت کتبی باشه و چی به صورت تلفنی باشه و یا تلگراف باشه یا هر وسیله دیگر باشه. هیچ کسی حق به شمول دولت حق نداره که در این حریم داخل شوه و حریم را مورد تعرض قرار بده. ماده 38 در اونجا به عنوان حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته به صورت مشخص مسکن هست. در ماده 38 میگه که هیچ شخص حتی به شمول دولت نمیتونه بدون اجازه صاحب خانه منزل یک شخص و وارد خانه و مسکن یک شخص بشه، مگر اینکه اجازه را قبلا گرفته باشد، و در صورت داخل شده میتونه که او را قانون قبلا به اصطلاح صراحت داشته باشه، مثلا جرم مشهود. در جرم مشهود اگر مثلا نیروهای امنیتی، نیروهای عدلی و قضایی برای بازرسی اگر وارد مسکن، وارد خانه میشن، اینجا باید اول اجازه گرفته باشه. اگر در جرم مشهود باشه، اونجا میتونه قضیه را بررسی بکنه، پیگیری بکنه، بعدن به محکمه و سارنوالی اینا اطلاع بده، که مورد استثنایی هست. و الا در هیچ موردی مسکن شخص، مراسلات شخص، مکاتبات شخص و مخابرات شخص مورد تعرض قرار گرفته نمیتونه، به عنوان یک حریم خصوصی یک حق بشری انسان ها هست و حتی به شمول دولت ها.
تشکر. آموزگار صاحب، چی کار باید صورت بگیرد تا اینکه حریم خصوصی افراد به عنوان یک حق رعایت شود؟
خب از اونجایی که در افغانستان حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری آنچه که روزانه ما شما میبینیم زیاد رعایت نمیشه، نمیشه متاسفانه، زیاد احترام نمیشه. برای اینکه رعایت شوه چند نکته اساسی هست که به اونا باید پرداخته شوه، از طرف دولت، از طرف مردم باید توجه جدی صورت بگیره، از طرف حتی از طرف خانواده ها. اولین نکته، اولین راه حل رو ما میتونیم در نظام آموزشی یا سیستم آموزشی یا آموزش در کل ما میتونیم میره پیش بینی بکنیم. مثلا ما از مکاتب گرفته تا به اصطلاح پنتون ها تا سایر مراکز آموزشی، اینا باید به مردم، به کلانسالا، به اطفال باید آموزش داده شود که حریم خصوصی یک حق بشری همه انسان ها هست، باید مورد احترام قرار بگیره. و حتی ما خود والدین، خود به اصطلاح کلانسالا میتونه با رفتارهای خود به اطفال را یاد بده. و نکته دیگه هم نقش رسانه ها هست در حل. رسانه ها میتونه در این قسمت نقش بسیار مهم را ایفا بکنه. و نکته دیگه ای که بسیار مهم هست، امنیت در کشور باید تامین شود تا ما حریم خصوصی محیط شود. و حرف دیگه ای که بسیار مهم هست اینه که پلیس ما، نیروهای امنیتی ما باید در قسمت حریم خصوصی آموزش ببینن اینا، که تا به اصطلاح سرخودانه حریم خصوصی افراد و شهروندان مورد تعرض قرار ندن.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای آموزگار و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد حریم خصوصی افراد در جامعه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، حال رسیدیم به پایان برنامه. تا اینکه من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. پیروز باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شادمانیتان آرزوی ماست. با گشودن دربی این برنامه شما را به هواخوری دعوت می کنیم. بله شنونده های گرامی، در این برنامه مطلب را در باره هواخوری یا تفریح تقدیم می کنیم که در سابق مردم به هواخوری چی جاهایی می رفتن و هواخوری از نگاه روانی چقدر مؤثر است. پس از آن در مورد چند باور مردمی راجع به دست ها و گرفتن آن به اشکال مختلف که میان عوام موجود است سخنان را تقدیم می کنیم. با ما در برنامه در امتداد لحظه ها باشید. هواخوری یا چکر از اصطلاحات عام مردم افغانستان است که خصوصاً در ایام بهار و تابستان مردم علاقه‌مندند در اطراف و اکناف شهر و منطقه خود به هواخوری بروند تا دم شاد شوند. گفته می شود هواخوری از گذشته ها به این طرف میان مردم رواج بوده و یک فرهنگ عامه پسند است که معمولاً مردم به باغ‌ها و سبززاران می رفتند و از مناظر زیبای طبیعت لذت می بردند. هواخوری ولو به یک باغچه کوچک که چند درخت دارد و آواز قناری از آن شنیده می شود می تواند انسان را مسرور ساخته و دماغش را تازه بسازد. حبیب الله رفیع نویسنده افغان و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد هواخوری یا تفریح چنین می گوید.
مردم ما خصوصا در فصل بهار، خصوصا در روزهای رخصتی، خصوصا در روزهای جمعه به جاهای میره که اونجا باغ باشه، آب باشه، هوای خوب باشه و نمور هواخوری میگه. در تاریخ از سابق ای رواج بوده، مثلا یک میله بود به نام میله سامانه. دو میله این یا میرفتن معمولا در روزهای بهار و برپا میشد، مرد و زن میرفتن اتن میکردن، میله میکردن و روز خودم میگذشتاندن، بعد از او به خانه برمیگشتن. حالی هم امو سنت پا برجاست، در قسمتهای مختلف شهرهای ما جاهای میله و هواخوری است. مثلا در کابل باغ بالاست و باغ بابر است و دارالامان است، چهل ستون است و دیگه جاهای تاریخی همچنین در ولایات ما از امیتر جای ها هست که مردم میره.
باید گفت هواخوری بخش بسیار عمده و الزامی زندگی و فرهنگ و عنانات مردم است که این رسم به اقتصاد هم تعلق ندارد و هر کس به منظور راحت ساختن افکار و آسوده حالی خیش مکان مورد ضرورت خود را انتخاب نموده و هواخوری و تفریح نماید، چون این کار از نگاه محیط زیستی هم با ارزش است. عبدالولی مدقق معین اداره ملی حفاظت محیط زیست درباره هواخوری یا چکر می گوید.
هواخوری از نگاه محیط زیست ایر ما در ارزش اجتماعی محیط زیست به حساب میاریم. هواخوری به معنی ازی که از خانه، از محیط چار اطراف خانه خود میبرآمدن به دشت و به بیابان و به باغ و به جایی که یا به کوه بالا میشدن، در جایی که فقط یک مقدار اینا یک هوای پاک را تنفس بکنن، محیط خود تغییر بدن. معمولا در اطراف ها زمینه بسیار زیاد مساعد بود، هواخوری بسیار زیاد صورت میگرفت، خصوصا مرد و زن میرفتن به مزرعه، به باغ، به کشت و کار میپرداختن. آهسته آهسته ادامه پیدا میکرد در شهرها هم. ما شما شاید بودیم در گذشته، مردم از کابل به خاطر تفریح و سیاحت به یک منطقه را به نام تنگی غارو میگن به طرف مایپر به ایجا میرفتن، به طرف های تنگی للندر میرفتن، به طرف های دامن های کوه صافی میرفتن، به طرف دره پغمان میرفتن، به طرف سالنگ میرفتن. یعنی چیزی است که از نگاه سیاحت و یا خود هواخوری، از نگاه کلتور و از نگاه عنانات یک بخش بسیار عمده و جزء لاینفک زندگی ما در افغانستان بوده.
قابل ذکر است فعلا که فصل رفتن به هواخوری و تفریست، مردم هر منطقه می کوشند تا جاهایی را برای هواخوری در نظر بگیرند که هوای صاف و پاک داشته باشد و بتوانند ساعت را به استراحت و هواخوری بپردازند. شریف الله باشنده ولایت لوگر به گفته خودش تقریبا هر روز جمعه را به هواخوری می رود. این که چرا او می گوید.
وقتی که بسیار خسته میشم، یک هفته مسلسل ما کار میکنیم، روز جمعه باز همراه دوستایم با میخوایم که یک جای تفریح بریم، تا که به خاطر که هواخوری هم یک جای دور میرن مردم، مثلا ما جلالآباد میریم یا در شهر کابل طرف بند قرغه یا جای دیگه که اونجا یک ماحول جدید میباشه، چون ماحول کار همراه ماحولی که اونجا بسیار سبزه میباشه و یا آب میباشه طبعا فرق میکنه. از مخاطر ما اونجا میریم و ام فکر خودت تبدیل میکنیم، چون شهر کابل هواش بسیار خراب است و پی ارسا توجه سرعت نگرفته، روز به روز هواش خراب شده میره. از خاطر زیادتر مردم خوش دارن که هواخوری برن جای دیگه.
ناگفته نماند که هواخوری به صحت نیز مفید پنداشته شده، چون در شرایط فعلی عده‌ای از مردم به تکالیف روانی دچارند که یکی از عوامل آن کار مداوم و خستگی توأم با یک نواختی زندگی میباشد. شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان در مورد فواید هواخوری و تفریح از لحاظ روانی چنین اشاره می کند.
در مورد هواخوری باید بگویم که یکی از مشکلاتی که بسیاری از روانشناسا با مراجعینشان روبرو است، اکثریت از مراجعین ما از افسردگی، استرس و انواع مشکلات روانی که ربط میگیره به جریان و روند زندگی عادی آدمی، او ایست که ما متاسفانه به هواخوری ها و تفریح ها و امثال موضوعات نمیریم. روانشناسا ثابت ساختن که اونایی که به تفریح میرن، اونایی که خودشان میرن چیز به خود میپزن، اونایی که با خانواده بدون کدام برنامه خاصی، بدون کدام تقسیم اوقات، بدون کدام مسئولیت میرن و به چکر و به اصطلاح عام که تفریح میکنن، اونجا خودشان چیز میپزن، مردم میبینن، آب میبینن، گل میبینن، سبزه رو میبینن، صداهای پرنده ها رو میشنون، صدای آب میشنون، یک کم در فضای باز میرن، پای لوچ در آب میگردن، با پای لوچ به سبزه میگردن، درختار رو میبینن، یک محیط نو میبینن، یک چیز متنوع رو میبینن. اینا در ذهنشان، در روانشان بسیار تاثیرگذار است و از نظر روانی بسیار مفید است و آرزو دارم که تا به این مسئله توجه کنن.
امروزه خوشبختانه تعداد زیادی از مردم برای هواخوری و چکر فاصله های زیاد را طی می کنند تا به مکان های آرام و دور از غوغای شهر لحظات را سپری کنند، ولی با تأسف که برخی از ساکنان قرا و قصبات بی خبر از آلودگی شهرها دوست دارند روز را در شهر به هواخوری بپردازند. پس امید داریم که شهر ما هم هوایی پیدا کند که مبرا از هر گونه آلودگی باشد و برای هواخوری مساعد. شنونده های عزیز، افغان ها مانند سایر مردم جهان دارای اعتقاداتی هستند. این پندارها و باورهای آنها گاهی به حقیقت می پیمندد. از همین رو نمی توانند آن را رد و یا کاملا قبول کنند. ما در این قسمت برنامه شماره از باورهای افغان ها را که راجع به گرفتن دست ها به شکل های مختلف است تقدیم نموده و در مورد توضیحات ارائه می نماییم. در بین عامه مردم رسم است زمانی که شخص به اصطلاح دست زیر علاشه بنشیند حتما خبر بد برایش میرسد و اندوهگین میگردد. راحله باشنده ده مرادخان شهر کابل در این مورد میگوید:
در سال 74 خودم ما بسیار همت به تشویق جگرخون چتر دندز بازیر علاشه که مادر میگفت که همت داشت یو دختر که شگون بعد داره. بسیار حادثه کلان که پدرم زیر موتر شد شهید شد روز 4 میدی قربان بود. اونم با ما تجربه شده دست به سر دست بانی همت بشین سرزانو دست بانی از ما تجربه دیدیم. داریم جنگ شده دعوا شده بین فامیلا.
باید گفت در مورد گرفتن دست ها به اشکال متفاوت میان عده‌ای از مردم باورها و پندارهای مثبت و منفی موجود است که اکنون توجهتان را به چند صدا در این باره جلب می نماییم.
اسم شریف الله. مردم هر قسم عادت دارن که یک قسم دست خود بگیرم. فکر من یک عادت است.
اسم ما محاسبان است، از خالداری پیغامان هستیم. از ما با وکلا نایم سبق برای ما گفته بوده که امی مرده که در کدام جای تیر میشه جنازه را تیر میکنن دستان در سردان بگیرید یا کلار را سردان باید که سایشان سردان داشته. باز ما راستی هم اینمه تو جنازه مرده که تیر میشه کوچه ما دستای خود از سر خود میگرفتیم که تو باشت که در خواه نترسیم یا سایش سر مانش نه و چی اینمی دستی ری علاشانش که خواه کدام آوازی غمین سرتان میاد. دکاندار زیر علاشه دست خود بگیر و قرار ما تو بشنه چورتی فروشاتش نمیشه یا عادی حالت زیر بغل دست خود بگیر فروشاتش نمیشه.
نیلفر وهاب هستم، یکی از عاملین بخش اکادمی علوم. چون جامعه افغانستان یک جامعه عرفی و فرهنگی است، نه همیش بعضی چیزا عرفان سینه به سینه از بزرگای ما به ما انتقال کرده. متاسفانه بعضی چیزای خوب بوده و بعضی چیزایی هست که اصلا از نگاه علمی ببینیم یا از نگاه اسلام ببینیم اصلا موافق با قوانین اسلام و قوانین علمی و تمدن نیست. فرضاً اگر که یک خانم پیشینه و دوزانی خود را بغل بگیره برش تا میگن که چیزونو غم بغل گرفتی، اگه قسم بگیری شاید که برات نو کدام جگرخونی پیش بیا جگرخون شوی. اگه ما از دید اسلام نو برازی بنگریم هیچ چیزی را به نام شومی ما نداریم در اسلام.
اسم محمد رفیع است، یک تن از فروشندگان در شهر نامه باشم. مردم میگه که میگه اگه دکاندار دست در دست بشینه فروشش نمیشه، این کلا غلط است. به خاطر امی دکانداری بستگی به بازار داره.
در مورد گرفتن دست‌ها و پیوستن دست‌ها به شکل‌های متفاوت که پندارها و باورهای مختلف وجود دارد، بهتر است سخنان را از دیدگاه روانشناسی از زبان شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان هم بشنویم که چی می‌گوید.
هیچ بنیاد علمی، هیچ تجربه علمی، هیچ سازمان اکادمیک، هیچ نهاد علمی و اکادمیک و آزمایشگاهی را ثابت نساخته. ما انواع خرافات مختلف داریم، مثلا دست تغذیر علاشبانی بدبخت میشی، کلند خرافات است و این باورها بیشتر در کشورهای در جامعه سنتی، در مردم بیسواد، در مردمی که نه از دین آگاهی داره نه از علم آگاهی داره معمولا این رواج داره. زمانی که یک کس میگه که ما تجربه کردیم، او اصلا یعنی شما زمانی که بی باور کنین او در زندگی تان اتفاق میفته.
این گونه اعتقادات و پندارها اگر درست است یا نیست منظور این برنامه نمی باشد. مرام ما انعکاس باورهایی است که امروز رواج داشته و ابراز نظرها در آن مورد را نیز پخش می کنیم و قضاوت را به مردم و آنهایی که تخصص در امور اجتماعی دارند می گذاریم.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از کوچه به او کوچه به دنبال تو،
خود بیرد نکو گیرم سر رای تو سر رای تو بگیر و بلکی هم سرم شی کمک ناز کنی بمورم از غم تو سر رای تو بگیر و بلکی هم سرم شی کمک ناز کنی بمورم از غم تو مرو خور با تو کردم گوشت تو عرض مردم دل با تو دادم ای گل بر نکو بی اراده خدا تو بر مداده دل نداره سهما سری صبح تا نماشو منتظر هستم ندی به مرج که دل به تو بستم بیا بیرون که دور ببین و مارم شم صدا تور بشنبم تازه گل مستم بیا بیرون که دور ببین و مارم شم صدا تور بشنبم تازه گل مستم شنگ شنگ کچوری آخو عشق و بده لبا خود زنگ دلو ما